سلام، پنبجو اثر و وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. سفر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر باز هم با تاخیر مواجه شده. یک عضو این هیئت میگوید سفرانها شاید در این هفته صورت نگیرد و توزیع کمک از سوی سازمان جهانی غذا به 1700 خانواده ای که اخیراً به خاطر جاری شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان آسیب دیدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اول‌تر از همه خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می‌کند.
نخست سرخط خبرها. تاریخ آغاز مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هم معلوم نیست. عبدالرؤوف روی، کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و خبرنگار پیشین رادیو آزادی، امروز درگذشت. دانشمندان روسی آزمایشات اولیه واکسین سپوتنیک وی را در برابر ویروس کرونا اطمینان بخش خواندند. مشروع اخبار. تاریخ آغاز مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هم معلوم نیست. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان محمد حفیظ منصور به رادیو آزادی گفت که سفر این هیئت به دوحه پایتخت قطر شاید در این هفته صورت نگیرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم کدام تاریخ احتمالی را برای آغاز این مذاکرات تعیین نکرده. این در حالی است که سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سایر شاهین به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکره کننده طالبان به دوحه رسیده است. مقام های ولایت هرات از پایان درگیری در بازار ولسوالی غوریان خبر می دهند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی در این باره به رادیو آزادی گفت:
جنگ در مرکز ولسوالی برای چندین ساعت ادامه داشت. متاسفانه در این درگیری یک طفل خردسال زخمی شده. به نیروهای امنیتی هیچ گونه تلفات و خساراتی وارد نشده، اما دشمن بر اساس گزارش‌های ابتدایی تقریباً 5 کشته داره، شماری هم زخمی داره و این آمار و ارقام شاید تغییر کنه.
با گفته مقامات درگیری پس از آن رخ داد که طالبان صبح امروز به نیروهای امنیتی در بازار ولسوالی غوریان ولایت هرات حمله کردند. طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند. مقامات محلی ولایت پروان میگویند دو تن از سوی گروه طالبان در این ولایت با ضرب گلوله کشته شدند. وحیده شاهکار سخنگوی والی پروان به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 7 صبح امروز شنبه 15 سنبله طالبان دو مرد را به شمول یک کارمند استخبارات ولسوالی بگرام در ساحه آقتاش ولسوالی سیدخیل ولایت پروان به قتل رساندند. هیچ کس مسئولیت این حمله را تا حال به عهده نگرفته است. عبدالرؤوف روی، کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و خبرنگار پیشین رادیو آزادی، امروز از جهان چشم پوشید. ابوبکر متقی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به رادیو آزادی گفت دکتر هروی برای تداوی به ایران رفته بود و امروز هنگام برگشت در میدان هوایی مشهد جان داده است. نزدیکان او گفتند که دکتر هروی بیماری سرطان داشت. عبدالرؤوف هروی باشنده اصلی ولایت هرات بود و دکترای خود را در بخش فقه و قانون از پوهنتون الازهر مصر به دست آورده بود. دکتر هروی چندین سال با رادیو آزادی به عنوان خبرنگار در قاهره و کابل کار کرده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دانشمندان روسی آزمایشات اولیه واکسین اسپوتنیک وی را در برابر ویروس کرونا اطمینان بخش خواندند. آغاز این پروسه در ماه آگوست از سوی حکومت روسیه تایید شد. مجله طبی بریتانیا لانست روز 4 سپتامبر نوشت که آزمایشات اولیه این واکسین نشان می‌دهد که این واکسین بدون کدام عوارض جانبی سیستم دفاعی بدن را تقویت می‌کند. حکومت روسیه اولین بار در 11 آگوست آزمایش این واکسین را در داخل این کشور آغاز کرده و در مورد موثریت آن اطمینان داد. اما یک تعداد از دانشمندان نگرانی نشان دادند که روسیه بدون در نظر داشت معیارها در آزمایش این واکسین عجله کرده است. صدها نفر بار دیگر در مرکز شهر شرقی روسیه خبروفسک جمع شده و اعتراض خود را علیه بازداشت والی سابق این منطقه دوام دادند. این 57 روز پیهم است که صدها نفر در این شهر در اعتراض به توقیف سرگی فورگال سابق والی خبروکس کرای در پیشروی بناهای دولتی جمع می شوند. تنظیم کنندگان تعداد اشتراک کنندگان در تظاهرات امروزه را در حدود 2000 نفر خواندند، اما مقامات می گویند که 1000 نفر در اینجا جمع شدند. مظاهره کنندگان خواهان استعفای رئیس جمهور پوتین شده و حزب حاکم روسیه متحد را تحت تنقید قرار دادند. فورگال در 9 ماه جولای دستگیر شده و به مسکو فرستاده شد. او به چندین اتهام در رابطه با یک سلسله قتل‌ها در دهه 2000 روبرو است. و در انفجار شام گذشته در غرب ایران بیش از 200 نفر زخمی شدند. در این مورد خبرگزاری های ایران امروز شنبه خبر دادند. در خبرها در مورد تلفات در این انفجار در ولایت ایلام ایران چیزی گفته نشده است. مقامات ایرانی میگویند که این حادثه در نتیجه انفجار یک بیلر کلورین که در یک لاری انتقال میشد صورت گرفته. در جریان تابستان سال جاری چندین انفجار و آتش سوزی مشکوک در محلات نظامی و ملکی ایران رخ داده. روز 24 آگوست مقامات ایران تایید نمودند که انفجار ماه جولای در تاسیسات اتمی این کشور نتنز یک توطئه بوده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. تاریخ آغاز گفتگوهای بین افغانان هنوز هم مشخص نشده. یک عضو مذاکره کننده حکومت میگوید سفر آنها به قطر با تأخیر مواجه شده. این که چرا؟ او میگوید
نه یه افتا سفر نمیشه. نیش طلبه آماده نیسته. آیتشون پاکستان رفته هنوز به دوها بر نگشته.
گروه طالبان رهایی 5000 زندانین گروه رازبند حکومت پیش شرط آغاز مذاکرات خوانده. اکنون که زندانی ها هم رها شده چرا مذاکرات شروع نشده؟ از یک آگاهی سیاسی پرسیده ایم.
آنچه که میمانه به نظر من بیشتر مشکلات سیاسی است که طرفین مختلف احتمالاً ملاحظات رو داشته باشند.
سازمان جهانی غذا است توزیع کمک به 1700 خانواده آسیب دیده سیل‌های اخیر در ولایت‌های پروان، کاپیسا و میدان وردک خبر دادند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. گزارش‌های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار حقیقت چیست و در پایان هوای تازه نشر می‌شود. در هوای تازه امروز
پدر با پسر، مادر با دختر میتونن دوست باشن و همه فراز و نشیب زندگی را برای اولاد خود خیلی خوب به شکل درست و مناسبش بفهمانن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق یار در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگه سفر آنها به قطر با تاخیر مواجه شده. عبدالحفیظ منصور عضو این تیم دلیل تاخیر در سفر هیئت مذاکره کننده حکومت به قطر را تکمیل نبودن هیئت طالبان خوانده. اما دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که هیئت مذاکره کننده این گروه به قطر رسیده و تیم آنها تکمیل است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
باز هم تأخیر در سفر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر و اظهارات ضد و نقیض در این مورد. حالا عبدالحفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده حکومت میگوید که سفر این تیم تا آخر این هفته به تأخیر افتاده است. آقای منصور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت طالبان در قطر کامل نیست و به همین دلیل سفر تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر به تأخیر افتاده است.
نه یه افتا سفر نمیشه. نیش طلبه آماده نیستن. حیات طالبان در پاکستان است. هنوز به قطر بر نگشته.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رادیو آزادی گفته است که شمار اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه که چند روز پیش به پاکستان رفته بودند به قطر رسیدند. در این حال یک مقام بلند رتبه گروه طالبان که نخواست نامش گرفته شود دیروز به رادیو آزادی گفته که تیم فنی طالبان هنوز آزادی تمام زندانیان این گروه را از بند حکومت تایید نکرده است. در همین حال یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هنوز میان تیم‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان مشکلات فنی وجود دارد. از سوی هم یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان میگوید که تأخیر در آغاز مذاکرات صلح ممکن زمینه را برای مداخلات بیرونی و چالش‌های فزاینده دیگر فراهم کند.
مذاکرات صلح در مرحله ای است که بسیار اساس و اگر این وقت بسیار مهمه چی گروه طالبان و چی حکومت افغانستان از دست دهند شاید با مشکلات مزید ما روبرو شویم. شاید خود همین خلای وقت که در بین میآید این زمینه ساز به مشکلات دیگه شود و دخل اندازی کشورهای دیگه شود و حتی گروه های دیگه که نخواهند پروسه صلح افغانستان به پیش بره.
این اظهارات ضد و نقیص از سوی هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در حال بیان می شود که پس از تکمیل روند رهایی زندانیان دو طرف این چندمین بار است که سفر تیم گفتگو کننده حکومت افغانستان به قطر به تأخیر می افتد. در این حال روزنامه وال استریت ژورنال دیروز گزارش داد که این گفتگوها روز دوشنبه همین هفته آغاز خواهد شد.
آغاز مذاکرات بین افغانان هنوز هم در بی سرنوشتی به سر می برد. بانک منابع در حکومت و گروه طالبان از یک هفته به این سو می گویند که گفتگوها تا یک یا دو روز دیگر آغاز خواهد شد، اما تا هنوز از آغاز این گفتگوها خبر نیست. در مورد تأخیر آغاز این گفتگوها در برنامه قبلی با امین الله حبیبی سابق مشاور ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان و آگاه امور استراتژیک مصاحبه تلفنی را انجام دادم و در نخست از او پرسیدم که آلا مبانی بر سر راه آغاز مذاکرات مستقیم کیست؟ آقای حبیبی برایم گفت
با آزادی زندانیان مشکل تکنیکی این مذاکرات برداشته شده و آنچه که میمانه به نظر من بیشتر مشکلات سیاسی است که طرفین مختلف این احتمالاً ملاحظات رو داشته باشند. صلح افغانستان به هر حال صلح پروسه پیچیده است. علاقات مختلفی از در این صلح در داخل هستند، طرفهای مختلفی و هر کدام هم ملاحظات خودشان را دارند و بنابراین بر اساس همین ملاحظات سیاسی است احتمالاً که این مذاکرات به تعویق می‌افتد.
شدت تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان از یک سو، از سوی دیگر افزایش خشونت‌ها در نقاط مختلف افغانستان. امروز در غوریان هرات از حمله گروه طالبان خبر داده شده، همچنان دو روز پیش ولسوالی قیصار فاریاب شاهد حمله گروهی طالبان بود. تأخیر گفتگوها چقدر میتونه از زمینه را برای گسترش ناامنی ها مساعد بسازه؟
در این شکی نیست که خشونت در افغانستان یک عامل است برای امتیاز گرفتن و این احتمالاً این خشونت ها حتی در جریان مذاکرات هم ادامه داشته باشه و شاید هم برخی موارد شدت پیدا کنه، برای اینکه شاید بعض طرف ها کوشش میکنن که از حمله و به دست آوردن امتیازات نظامی در جبهات نظامی امتیازی کسب کنن و در مذاکرات صلح از آن استفاده بکنن. این طبیعی است، احتمالاً متاسفانه ادامه پیدا بکنه و جان هموطنان ما را بگیره، ولی مسئله مهمی است که نگرانیایی که طرف ها در این مذاکرات دارن، با خصوص نگرانی که در دولت افغانستان هست. شما در صحبت های جناب رئیس جمهور دیدین که مسئله نظام، مسئله جمهوریت، مسئله این که حقوق اساسی مردم افغانستان، قانون اساسی، اینا همه مطرح بودن و حتی این که جهان ما را نباید در تحت فشار قرار بده که با یک معامله دست بزنیم که دستاوردهای ما را و نظام ما را از هم بپاشاند. مسئله اساسی است که نگرانی‌های جدی است از سوی دولت افغانستان و دولت افغانستان احتمالاً یکی از دلایلی که می‌بینیم در عدم علاقمندی به اینکه این مذاکرات هرچی سریع‌تر شروع شود پیش بره و به عبارت دیگر وقت و وقت کشی که در بعضی طرف ها میبینیم، شاید برخی از این نگرانی های سیاسی باشه که طرفین دارن.
از یک هفته به ایسا منابع حکومتی و گروه طالبان بارها گفته میدن که گفتگوها در یک یا دو روز دیگه آغاز میشه. شما اینده گفتگوهای صلح را در کجا میبینین؟
طرف هایی که بر روی مواضع خودشان ایستاده هستند، از جمله دولت افغانستان، اینکه نظام جمهوریت حفظ شود، اینکه قانون اساسی حفظ شود، اینها مسائل جدی هستند. اگر دنیا با این خواستهای دولت افغانستان موافق باشند، بنابراین خواستهای طالبان که از آن طرف نظام یا امارت اسلامی خودشان را میخواهند در افغانستان پیاده شود، این بسیار تفاوت دارد. جمع کردن این دوتا بسیار به نظر من زمانگیر خواهد بود و فکر میکنم که همه و نحوی منتظر هستند که ببینن این مذاکرات به همین شکل یا این پروسه به همین شکل ادامه پیدا بکنه تا انتخابات ایالات متحده آمریکا سپری شود و بعد از انتخابات خیلی چیزها میتونه تغییر کنه.
امین الله حبیبی، سابق مشاور ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان و آگاه امور استراتژیک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حکومت افغانستان میگوید در صورت آغاز مذاکرات بین افغانان، حتی اگر نیاز هم باشد، بخشهای مربوط به نظام سیاسی و حقوق شهروندان در قانون اساسی قابل تغییر نیست. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. به دنبال اظهارات رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مورد احتمال تغییر قانون اساسی، یک سخنگوی حکومت میگوید که دو فصل این قانون مورد بحث نیست. دیروز عبدالله عبدالله در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی عربی گفت که اگر در پی مذاکرات صلح نیاز باشد، احتمال تغییر قانون اساسی وجود دارد. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی دفتر ریاست جمهوری، امروز برای رادیو آزادی گفت بخشای مربوط به نظام سیاسی و حقوق شهروندان در قانون اساسی قابل تغییر نیست. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
پس از گفتگوی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با تلویزیون العربیه درباره احتمال تغییر قانون اساسی در نتیجه مذاکرات صلح، حکومت افغانستان گفته که دو فصل نخست قانون اساسی موضوع مورد بحث در گفتگوهای بین الافغانی نیست. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه در پیام بر رادیو آزادی گفت که فصلهای اول و دوم قانون اساسی در مورد چگونگی نظام و حقوق ادبا بوده و قابل تعدیل نیست. در فصل اول قانون اساسی، نظام سیاسی کشور جمهوری اسلامی و دین اسلام و تعلق حاکمیت ملی به ملت مشخص شده است. در فصل دوم به حقوق شهروندان اختصاص یافته و در آن آزادی های مدنی، آزادی بیان، برابری زن و مرد، حقوق آموزش، منع تبعیض و شکنجه تضمین شده است. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید نظام سیاسی و رسمیت دینی اسلام بر اساس حکم قانون اساسی قابل تعدیل نیست، اما بقیه مواد این قانون میتواند از مجرای قانونی تغییر کند. ابوبکر متقی، عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت
هیئتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی و استر محکمه فرمان رئیس جمهور تشکیل می شود و اینا تحقیق میکنن اما ماده هایی که قابل تعدیل از سر از بحث می شود و بدلی از اون نوشته می شود مقابلش، بعد از اون چی می شود؟ به لوی جرگه پیشنهاد می شود. وقتی که لوی جرگه تشکیل شد، اینمی طرح پیشنهادی که برای تعدیل است اونجا پیش می شود و قانون تعدیل باز اون نافذ می شود.
با گفته آقای متقی، لوی جرگه با درخواست رئیس جمهوری با عضویت اعضای شورای ملی، رئیسان شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها برگزار می شود. انتخابات شورای ولسوالی تا حال برگزار نشده و این شوراها اصلا تشکیل نشدند. قانون اساسی فعلی در سال 1382 در 12 فصل و 162 ماده تصویب شد. برخی از اعضای ارشد گروه طالبان پیش از این خواهان تغییر قانون اساسی شدند. آنها خواستار تغییر نظام جمهوری افغانستان با امارات اسلامی بودند. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در قطر بر رادیو آزادی گفت
حالا که ما برای حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان گام برمی‌داریم و مذاکرات بین الافغانی را آغاز می‌کنیم، پس هر چیزی که برای حل صلح‌آمیز این مسئله ضروری باشد آن را انجام می‌دهیم، اگر آن تدبیر قانونی اساسی باشد و یا چیز دیگر.
اما شمار از حقوقدانان میگویند در قانون اساسی تنها بقای جمهوریت و مسئله احکام اسلامی، خط سرخ حکومت افغانستان و قانون اساسی است. سبحان مصباح، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان، میگوید در قانون اساسی کمبودی های موجود است که باید حل شود، اما نظام سیاسی و رسمیت دین اسلام قابل تغییر نیست.
دو مورد بسیار حساس است، قابل تغییر نیست. اسلامیت نظام جمهوریت و باقی مانده قابلیت تغییر و تعدیل بهتر شده است. مرجعی که تعدیل میکنه ولای جرگه است. افراد و حکومت و رئیس جمهور هیچ کس صلاحیت در امارت نداره که اظهار نظر هم بکنه، چون به اکثریت آرا تعدیل با وجود میاد.
این اظهارات در حال بیان می شود که سفارت ایران از سفر هیئت به کابل خبر داده و گفته که این هیئت از جناح سیاسی خواسته که بر نظام دموکراتیک و قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند. سفارت ایران افزوده این هیئت بر ریاست محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه ایران برای افغانستان به کابل آمده تا از مذاکرات صلح در افغانستان حمایت کند و با مقامهای ارشد از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دیدار کند.
شمایی که صدای ما را مینکنون از رادیو آزادی میشنوید، نظرتان چیست در صورت آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان؟ حکومت روی کدام نکات باید بیشتر تاکید کند و کدام دستاوردها به نظر شما باید حفظ شوند؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان بفرستید. ما را در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر خواهیم کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
سازمان جهانی غذا از توزیع کمک به 1700 خانواده‌ای که اخیراً در جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های پروان، کاپیسا و میدان وردک آسیب دیدن خبر داده. ویدلا امانی سخنگوی سازمان در کابل بر رادیو آزادی گفت این کمک ها برای 11000 نفر توزیع شده و این روند ادامه دارد. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان گفته که این کمک ها در امانگی با حکومت افغانستان به خانواده های مستحق توزیع شده. باز هم جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
ادامه روند توزیع کمک ها سوی نهادهای بین المللی در ولایت آسیب دیده افغانستان برای آسیب دیدگان ناشی از سیلاب ها. سازمان جهانی غذایی در افغانستان میگوید تا کنون برای بیش از 11000 نفر در ولایت پروان، کاپیسا و میدان وردک مواد غذایی توزیع کرده است. ویدلا امانی سخنگوی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این کمک ها پس از بررسی و با هماهنگی با حکومت افغانستان به خانواده های نیازمند توزیع شده است.
در مجموع بیشتر از 700 خانواده اینا کمک ها را به دست آوردن که در مجموع بیشتر از 11000 نفر میشن. کمک ها ادامه داره، سروی ها ادامه داره. البته این کمک ها به کمک اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده یا ایسایدی، حکومت ژاپن، حکومت سویزرلند و کمک های خود بودجه بشری ملل متحد در افغانستان اینا و بعض دونه های دیگه بودن که اونا کمک کردن و توزیع صورت گرفته و جریان داره.
آقای امونی گفت این کمک ها که شامل 4 بوجی آرد، روغن، دال نخود، نمک آیودین دار، بسکت و غذای ویژه برای خانم های باردار می باشد توزیع شد. وی گفت این کمک ها برای 2 ماه خانواده ها را کفایت می کند. در این حال اداره توسعه بین المللی امریکا نیز در صفحه تویترش نوشته که به همکاری سازمان جهانی غذایی به آسیب دیدگان کمک غذایی کرده است. با این حال شماری از آسیب دیدگان در پروان به رادیو آزادی گفتند:
اسمم عبدالسمیم، باشنده ولایت پروان، شهر چاریکار. پروگرام غذای جهان همین برای ما کمک شد. آرد بود، روغن بود، پسندنده است یا خمایه هم کم از این جایی را نمیگیره.
امین‌الله هاشمی هستم، باشنده ولسوالی سیاگرد قربند. کمک ها آنچنان که باید میشد نشده. کمک های WFP به مرکز روان شده، تضررین همه در قریجات است و این کمک ها به قریجات نرسیده.
اما سخنگوی سازمان جهانی غذا میگوید تلاش ها برای رساندن کمک به آسیب دیدگان مناطق دوردست هنوز ادامه دارد. در همین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان نیز میگوید که برای تعدادی از خانواده های آسیب دیده از سوی حکومت و نهادهای ملی و بین المللی کمک صورت گرفته است. تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت کمک های ادارات بین المللی در هماهنگی با حکومت افغانستان به نیازمندان توزیع شده است و این روند ادامه دارد.
قطعا کمک ها تنها از نهادهای حکومتی نیست، از مؤسسات هم است که ما مؤسسات با خود با عنوان اعضای کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث داریم در ولایت، مثلا دفتر محترم آیویم یا سازمان بین المللی مهاجرت. پروان با ما در خدمت توزیع مواد غیر غذایی همکاری داشتند، پول نقد همکاری داشتند. مثلا WFP
سازمان جهانی غذا با ما در قسمت توزیع مواد غذایی همکاری داشتند.
آقای عظیمی گفت این کمک ها از طریق دفتر هماهنگی ملل متحد با حکومت افغانستان هماهنگ می شود. وی همچنین گفت که کمک های نهادهای خیریه داخلی اسوی کمیسیونی که در ولایت ایجاد شده و والی ولایت رهبری آن را به عهده دارد با نیازمندان توزیع می شود. این در حالی است که پس از جاری شدن سیل در ولایات مختلف بسیاری از شهروندان و نهادهای کمک رسان در بیرون و داخل افغانستان نیز برای رساندن کمک به نیازمندان شتافتند. با گفته مقام های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، سیل در 15 ولایت جان 210 تن را گرفت و بیش از 190 تن را زخمی کرده و به 5000 خانواده آسیب رسانده است.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید در حالی که ویروس کرونا در جهان همچنان در حال گسترش است و انسان‌های زیادی را به کام مرگ می‌کشاند، تلاش‌ها به منظور ساخت واکسین این ویروس ادامه دارد. کشورهای مختلف روی روش درمان ویروس کرونا کار می‌کنند. روسیه یکی از این کشورهاست. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
دانشمندان روس نخستین نتایج آزمایش واکسین خود یعنی اسپوتنیک وی را نشر کردند. حکومت روسیه در ماه آگوست خبر تولید این واکسین را با شور و هیجان اعلام کرد. روسیه در 11 ماه آگوست اجازه استفاده از این واکسین در این کشور را داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در زمان اعلام خبر تولید این واکسین گفته بود که این واکسین باعث امنی در برابر ویروس کرونا می شود و او یک بار از این واکسین مستفید شده است. همین موضوع شماری از دانشمندان را نگران کرده که روسیه بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی این واکسین استفاده از آن را عمومی کرده است. متخصصان می گویند که در مرحله اول شمار کمی افراد و برای مدت کوتاه از این واکسین مستفید شدند که در این مدت مؤثریت و یا عدم مؤثریت آن ثابت نمی شود. بر اساس مطالعات لانست، پژوهشگران روس گفتند که در ماه‌های جون و جولای دو آزمایش انجام دادند که در هر کدام این آزمایش‌ها 38 فرد بین 18 تا 60 ساله شامل بودند. برای هر فرد اشراک کننده این آزمایش 21 روز پس از واکسین اولی دوباره واکسین شده است. آنها 42 روز تحت نظارت قرار داشتند و در 3 هفته اول مقاومت بدنشان در مقابل ویروس کرونا بالا رفته است. این گزارش میگوید این افراد باید 180 روز تحت نظارت قرار گیرند. نقطه ضعف این بررسی ها این است که این واکسن بر روی افرادی انجام شده که بیشترشان بین 20 تا 30 ساله بودند، در حالی که ویروس کرونا برای افراد کهنسال و کسانی که بیماری جانبی دارند خطرناک است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
سید احمد عمری از قندار پیام فرستاده و نوشته از افزایش تلاش های صلح خوشبین هستیم و از حکومت و همچنان طالبان می خواهیم که مذاکرات را هر چه زودتر آغاز کنند. خان محمد اسلامیار از المند از نادلی پیام فرستاده نوشته حکومت و طالبان باید گفتگوها را آغاز کنند، ناامنی ها در المند افزایش یافته. رضا احمدی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته حکومت در گفتگو با طالبان نباید دستاوردهای 19 سال گذشته را قربانی کند. عارف نجوا از کابل پیام فرستاده و نوشته حکومت باید نگذارد خانم‌ها قربانی معامله صلح با طالبان شوند. ما با خون دل حقوق اساسی خود را به دست آورده ایم. و تورخان منگل از پکتیا پیام فرستاده و بر رادیو آزادی نوشته که جنگ دیگر نباید گزینه باشد. ما مردم خواهان صلح هستیم و از جنگ خسته شده ایم. تشکر از پیام هایتان، پیام های شما، نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر می کند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنجونیم عصر به وقت کابل است. باز هم سید سمی عباس را در استودیو با خود دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
تاریخ آغاز مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هم معلوم نیست. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که سفر این هیئت به دوحه پایتخت قطر شاید در این هفته صورت نگیرد. مقام ها در ولایت هرات از پایان درگیری در بازار ولسوالی غوریان خبر می دهند. به گفته مقام ها درگیری پس از آن رخ داد که طالبان صبح امروز به نیروهای امنیتی در بازار ولسوالی غوریان ولایت هرات حمله کردند. مقامات محلی ولایت پروان میگویند دو تن از سوی گروه طالبان در این ولایت با ضرب گلوله کشته شدند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان به رادیو آزادی گفت این واقعه حوالی ساعت 7 صبح امروز رخ داد. عبدالرؤوف هروی کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و خبرنگار پیشین رادیو آزادی امروز درگذشت. ابوبکر متقی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به رادیو آزادی گفت که دکتر هروی برای تداعی به ایران رفته بود و امروز هنگام برگشت در میدان هوایی مشهد جان سپرد. دانشمندان روسی آزمایشات اولیه واکسین سپوتنیک وی را در برابر ویروس کرونا اطمینان بخش خواندند. صدها نفر بار دیگر در مرکز شهر شرقی روسیه خبروفس جمع شده و اعتراض خود را علیه بازداشت والی سابق این منطقه دوام دادند. در اعتراضات شعارهای ضد پوتین بلند شده بود. در انفجار شام گذشته در غرب ایران بیش از 200 نفر زخمی شدند. در این مورد خبرگزاری های ایران امروز خبر دادند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. جهان سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر میشن با رادیو آزادی بمانید و این دو برنامه جالب حتما گوش بدهید. اما پیش از آن فرشته ندا با چند خبر ورزشی با شماست.
برای نخستین بار مسابقات ملی گلف در بامیان برگزار می شود. 11th دوره مسابقات ملی آماتور گلف زیر عنوان جام صلح و همدلی در ولایت بامیان برگزار شده است. عمران علی منشی عمومی فدراسیون گلف افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات که از 4 سپتامبر آغاز شده و برای 3 روز ادامه دارد، در پایان این رقابت ها بهترین بازیکن شناسایی و انتخاب می شوند تا بتوانند در مسابقات بین المللی بیرق افغانستان را به اهتزاز درآورند. با گفته آقای علی در این مسابقات بیش از 70 بازیکن شامل 20 دفتر اشتراک کردند. پیش از این مسابقات گلف تنها در کابل برگزار می شد. آقای علی می گوید یکی از اهداف برگزاری مسابقه ترویج همدیگر پذیری و ایجاد فضای صلح است. با گفته مسئولان این فدراسیون در حال حاضر افغانستان نزدیک به 400 بازیکن گلف دارد که بیشتر آنها پسر هستند. مسئولان فدراسیون گلف می گویند که سال آینده این مسابقه را در ولایت هرات برگزار خواهند کرد تا باعث تشویق بیشتر ورزشکاران شود. کمیته ملی المپیک افغانستان از برگزاری کارگاه آموزشی مربیگری درجه دال در ولایت نیمروز خبر می‌دهد. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت این کارگاه آموزشی برای بالا بردن سطح آگاهی مربیان از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شده است. با گفته آقای قاری‌زاده 28 مربی در این دوره آموزشی اشتراک دارند و توسط محمد ظاهر حسنی مدرس فدراسیون فوتبال افغانستان برای مدت 7 روز تدریس می‌شوند. آقای قاری‌زاده می‌گوید برترین مربیان این دور با کورس درجه جیم آسیا معرفی خواهند شد. و لیونل میسی ستاره فوتبال اعلام کرد که برای یک سال دیگر با تیم بارسلونا به کارش ادامه می‌دهد. میسی پس از کسب ده‌ها لقب، صدها گل سه‌شنبه گذشته به تیم فوتبال بارسلونا گفت می‌خواهد ترکش کند. اما این ستاره فوتبال دیروز جمعه در مصاحبه با وبسایت گل گفت که بنابر اختلاف روی یک بند قرارداد می‌خواست بارسلونا را ترک کند، اما اکنون که این باشگاه با ترک او مخالفت کرده، او دوست ندارد وارد دعوای حقوقی شود. لیونل میسی 33 ساله از 20 سال به این سو در تیم بارسلونا بازی می‌کند. خبر احتمال جدایی میسی از تیم بارسلونا سر و صداهای زیادی را برپا کرد و حتی ده‌ها تن در آرژانتین راهپیمایی کردند و خواستار برگشت او به زادگاهش شدند. میسی 6 بار لقب بهترین بازیکن جهان را گرفته است.
حقیقت چیست؟